ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مرزبانان ایران با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز درگیر شدند. وزارت خارجه ایران سخنان اخیر رئیس جمهور اوکراین را انحراف افکار عمومی دانست. اعزام تیم ملی ژیمناستیک ایران به سنگاپور به دلیل نداشتن ایمیل لغو شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها از ولایت نیمروز در افغانستان از درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز خبر می دهد. روزنامه 8 صبح افغانستان صبح امروز به نقل از منابع محلی از آغاز این درگیری های مسلحانه در ولایت نیمروز خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران می گوید این درگیری ها همچنان ادامه دارد. هنوز مقامات رسمی این خبر را تایید نکردند. خبر درگیری میان نیروهای دو طرف در حالی منتشر می شود که از هفته گذشته پس از هشدار جدی ابراهیم رئیسی درباره موضوع حقابه ایران، مقامات تهران و کابل درگیر تنش لفظی بودند. بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد به ویژه در سالهای گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. طالبان دلیل عدم اجرای این تعهد را بحران آب در افغانستان اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی اخیر رئیس جمهوری اوکراین این سخنان را انحراف افکار عمومی خواند. ناصر کنعانی بار دیگر با بیان اینکه ایران مخالف جنگ در اوکراین است و استمرار آن است گفته سخنان رئیس جمهوری اوکراین ادعای واهی برای دریافت بیشتر کمک‌های تسلیحاتی از غرب است. جمهوری اسلامی در حالی از مخالفت با جنگ در اوکراین سخن می‌گوید که با ارسال پهپادهای تهاجمی به روسیه در تهاجم این کشور به اوکراین کمک کرده است. آقای زلنسکی روز چهارشنبه در سخنانی ویدیویی از مردم ایران پرسیده بود همدستی با تروریسم روسیه به چه دردتان می‌خورد و چرا در کنار یک دولت اهریمنی شما ایستاده اید؟ در واکنش به سخنان زلنسکی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی نقشی ندارند. علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران روز جمعه تایید کرد که ساختمان جدید الاحساس کلینیک هزار تخت خوابی مهدی از مجموعه های تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لیست ساختمان های ناایمن تهران قرار گرفته. کلینیک مهدی که از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ایران به عنوان بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت تاریخ کشور معرفی می شد، روز 17 اسفند ماه سال گذشته با حضور ابراهیم رئیسی همزمان با تولد 12 امام شیعیان در تهران افتتاح شد. در همین زمینه با احسان نادرپور روزنامه نگار گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
طی همین 3-4 روز گذشته یک چک‌لیستی هم منتشر شد از ساختمان‌های ناایمنی که در پایتخت هستند. 40 ساختمان بودند که 8 بیمارستان هم بین اونها بودند که همین بیمارستانی که تازه افتتاح شده هزار تخت خوابی که زیر مجموعه بیمارستان امام خمینی هستم توی اون لیست بوده و خب این بیمارستان بیشتر توجه شده بهش توی این یکی دو روز اخیر با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی هم اونو افتتاح کرده بود. حالا یک نامه‌ای بیرون میاد بر اساس اون حساسیت ها روی این بیمارستان بیشتر میشه. آتش نشانی بر اساس گزارشی که داده اینجا رو نایمه معرفی کرده، ولی مسئولین بیمارستان هنوز زیر بارش نرفتن. درسته که دادستانی گفته که اینها دارن ایرادات رو رفع میکنن، ولی رئیس دانشگاه تهران صحبت کرده در مورد این موضوع و گفته که زلزله 8-9 ریشتری هم جواب میده این ساختمون و ما قبول نداریم که نایمن هستش. این میتونه بخشی از درگیری های سیاسی هم دخیل شده باشه. حالا درسته که ما کمتر سیاسی کاری دیدیم از سازمان آتش نشانی در رابطه با ساختمان های ناایمن، چون سالی یکی دو بار تقریبا این بحث پیش میاد در رابطه با ساختمان هایی که ناایمن هستن و نیازه که یه سری تمهیداتی توشون اجرا بشه یا تخریب بشن. مثلا در مورد ساختمان علایالدین تهران ما دیدیم هر سال توی گزارش های سازمان آتش نشانی بوده ولی توجهی بهش نمیشده. وقتی یک فاجعه رخ میده مثل اون چیزی که توی متروپول رخ داد سال گذشته، حساسیت روش بیشتر میشه و یکم توجه رسانه ها بیشتر میشه، مردم حساس تر میشن، ولی با گذشت زمان معمولا به فراموشی سپرده میشه. ولی خب این بیمارستان ها و این مکان هایی که اعلام شده از طریق سازمان آتش نشانی و بعد هم دادستانی کل کشور، ساختمان هایی هستن که میشه گفت قطعا جزو ساختمان های ناایمن هستن و ابراهیم رئیسی هم احتمالاً به خاطر اینکه حالا این ساختمان از این مجتمع بیمارستانی از دهه 90 آغاز شده بود، تقریبا دوره احمدی نژاد کلنگش زده شده بود و میخواست به اسم خودش به هر حال تموم کنه و توی دوره اول اسمش بیاد روی اون ساختمان که خودش افتتاح کرده، در نتیجه احتمالش هست که یه سری مسائل رو توش فاکتور گرفته باشن و از ایمنی اون ساختمان صرف نظر کرده باشن به قیمت زود افتتاح شدنش.
آقای نادرپور، در این شرایط که پروژه‌های ساختمانی و سازه‌ای ایران اساساً بدون تحقیق و بدون اصول ساخته میشه و کسی هم جوابگو نیست و حتی ما امکانات کافی بیمارستانی هم در بسیاری از شهرهای ایران نداریم، اما ابراهیم رئیسی گفته که ما 12 بیمارستان رو در اندونزی تجهیز میکنیم، این پارادوکس رو شما چگونه میبینید؟
بله درست، پارادوکس که تو کل این مسیر وجود داره، یعنی حتی ما توی شهرداری هم می‌دیدیم که بالاخره بخشی از شهرداری این گزارش ها رو داده و بخش دیگه از شهرداری مسئول اجرای این پروژه ها هستش. مثلا در همین بیمارستان می‌بینیم که شهرداری امروز اعلام شده بود که برای یک پارکینگ افتتاح کنه در کنار اون ساختمون، در صورتی که اون هزینه رو میتونه صرف ایمن سازی بکنه. دولت ابراهیم رئیسی هم همینطور، ما کم ندیدیم دولت ها رو که با توجه به اینکه نیاز به یه سری مسائل در داخل کشور احساس میشه، میرن هزینه ها رو در کشورهای دیگه انجام میدن. مثلا اون زمانی که ما نیازمند به واکسن کرونا بودیم اعلام میشد که ما در حال صادرات واکسن به کشورهای، در صورتی که در داخل ایران کم بوده واکسن احساس میشد، واکسن خارجی وجود نداشت و صف های طویلی هم شکل گرفت و با تأخیر بسیاری توی ایران واکسن زده شد. اما در رابطه با بیمارستان هم قطعا همینطوره و ابراهیم رئیسی صرفا برای یک شعاف احتمالاً این رو مطرح کرده، هرچند که این پروژه ها احتمالاً رقم خواهد خورد. یه گروهی از آدم های نزدیک به حاکمیت احتمالاً سپاه و قرارگاه هایی که اونجا وجود داره برای انجام این پروژه ها درگیر خواهند شد و تبدیل به یک منبع کسب درآمدی شده این پروژه ها برای دولت و سپاه پاسداران. نمونه شد تو کشورهای آمریکای جنوبی هم دیدیم که انجام شده بود، دولت قراردادهایی بسته بود برای بیمارستان و ساختمانهای مختلف و راهسازی و مسائل از این دست، در صورتی که در داخل کشور ما همه این مشکلات رو داریم، هم از لحاظ بیمارستان هم از لحاظ راهسازی و مشکلات سخت افزاری. در حالی که مردم ایران در خیلی از مناطق با کمبود روبرو هستن، بحث ساخت و ساز تو کشورهای دیگه مطرح میشه متاسفانه.
احسان نادرپور، روزنامه‌نگار، در مورد ساختمان‌های ناایمن در ایران برای ما گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مهدی فرحی جانشین وزارت دفاع میگوید موشک خیبر ظرف 12 دقیقه میتواند به مقصد برسد. به گفته او موشک خرمشهر 4 برد 2000 کیلومتری دارد و چون سیستم ماهواره آن قطع است هیچ جنگ الکترونیکی بر آن اثر نمی کند. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک گفتگو کردم و از او در مورد صحت گفته های حسین فرحی پرسیدم.
این موشک بالستیک خرمشهر از خانواده موشک‌های بالستیک میانبرد موسودان یا BM-25 کره شمالی هستش که گفته میشه جمهوری اسلامی 18 فروند موشک موسودان رو سال 2005 از کره شمالی خریداری کرده بوده و به نظر میرسه که علاوه بر این که خود جمهوری اسلامی به یک سری توانمندی‌های دست پیدا کرده در زمینه فناوری‌های ساخت موشک، تغییرات رو توی اون موشک‌های کره شمالی ایجاد می‌کنه، اونها رو آپگرید کنه و ارتقا می‌بخشه و الان تونسته در واقع نسل چهارم موشک خیبر با موشک خرمشهر با نام خیبر رو در واقع ازش رونمایی بکنه. یکی از مسائلی که در مورد موشک‌هایی که با اسم‌های مختلف از طرف جمهوری اسلامی تست میشه و رونمایی میشه این هستش که هیچ کدوم از اون توانمندی‌ها واقعا قابل راست‌آزمایی نیست. به خاطر همین هنوز نسبت به توانمندی این موشک‌ها با توجه به اون آمار و ارقام و نوع اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی میدن مقداری در واقع شک و شبهه وجود داره. البته گفته شده که در مورد موشک خیبر این موشک تو فاز میانی 16 ماخ سرعت داره، یعنی 11100 کیلومتر در ساعت، و وقتی که وارد جو میشه طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی به سرعتش به 8 ماخ میرسه. و گفتم با توجه به اینکه میشه گفت موشک‌ها موشک‌هایی بودن که از کره شمالی یا خریداری شدن یا بر اساس دیزاین اصلی موشک‌های کره شمالی جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که توانمندی خودش رو ارتقا ببخشه و اونها رو آپگرید بکنه، در مورد مثلا موشک موسودان برد اون بین 2000 تا 4000 کیلومتر هستش و حتی سرعتش بیشتر است. ولی به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی می‌خواسته که کلاهک سنگین‌تری داشته باشه، یعنی سر جنگی سنگین‌تری داشته باشه که بتونه مواد منفجره بیشتر رو حمل بکنه، برد موشک رو نسبت به موشک موسودان کره شمالی پایین‌تر آورده، یعنی از 4000 کیلومتر به 2000 کیلومتر هستش و سعی کردن که سرعت اونم ارتقا ببخشن.
فکر می‌کنین چه کشورهایی هستن که این موشک‌ها رو از ایران در واقع بخرن و استفاده کنن؟
یکی از مسائلی که بسیار نگران کننده هستش حداقل از نگاه مقامات غربی و حتی کشورهای منطقه این هستش که جمهوری اسلامی این موشک‌ها رو در اختیار نیروهای نیابتی خودش قرار بده، مثل نیروهایی که در عراق هستن، نیروهای هشت الشعبی در عراق و یا حتی نیروهاش در سوریه، بنابراین یا نیروهای در واقع حزب الله لبنان. این نگرانی همواره وجود داره، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره این موشک‌ها رو دائما تست می‌کنه، یعنی ما از خود سال 2017 توی ژانویه اون نسل اول موشک‌های بالستیک خرمشهر رو تستش رو داشتیم از طرف جمهوری اسلامی، از فوریه 2019 موشک کروز خویزه رو با برد 1200 کیلومتر جمهوری اسلامی تست کرد و همون سال موشک خرمشهر با برد 2000 کیلومتر رو در واقع جمهوری اسلامی باز تست کرد و موشک میانبرد دزفود رو هم با برد 1000 کیلومتر تست کردن. مجموعه اینها به نظر میاد که نگران کننده هستش و بخاطر همین هستش که حتی کشورهای منطقه سعی میکنن که یک راهکاری پیدا بکنن که یا از طریق گفتگو مثلا با جمهوری اسلامی از طریق همین توافقات عادی‌سازی روابط بین تهران و ریاض به نوعی در کوتاه مدت حداقل جمهوری اسلامی رو سعی بکنن که اون تهدیدش رو مهار بکنن، تا اینکه کل منطقه در انتهای مسیر زمانی که عربستان و اسرائیل بتونن وارد فاز عادی‌سازی روابط بشن، کشورهای عربی و اسرائیل با حمایت دیپلماتیک دولت بایدن بتونن این سیستم یک پارچه پدافند هوایی و موشکی خاورمیانه رو تو منطقه ایجاد بکنن، تو زمینه مهار موشک بالستیک جمهوری اسلامی هم منطقه به سازوکاری برسه که بتونن جمهوری اسلامی تو فاز موشکی هم مهار بکنن در راستای همون ایجاد سیستم یک پارچه پدافند هوایی و موشکی در منطقه خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان. و علاوه بر این همین 2000 کیلومتر هم به نظر میرسه که تهدیدی باشه برای اروپا. به خاطر همین من فکر میکنم که مقامات غربی در این حال که سعی میکنن در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافقی برسن، نسبت به برنامه موشک جمهوری اسلامی نگران هستن، چون به هر حال اروپا در معرض خطر هستش، کشورهای منطقه در معرض خطر هستن و جمهوری اسلامی این در واقع مسئله رو نباید کاملا منتفی دونست که در سایه تشدید تنش‌ها ممکنه توی مرحله‌ای اگر بقاش به خطر بیفته دست به این اقدام بزنه که با همین موشک‌های خودش اروپا رو مورد مخاطره قرار بده، امنیتش رو و حتی کشورهای منطقه رو در مرحله بسیار شدیدتری. بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی توانمندی رو داره که حتی برده 4000 کیلومتر رو هم داشته باشه، ولی فعلا به نظر میاد که به خاطر مسئله احتمال فعالسازی امریکا در ماشه دست به اقدام نمیزنه. و این مسئله رو در آخر میگم که با توجه به اینکه در ماه اکتبر امسال اون محدودیت‌های برجامی در رابطه با توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تموم میشه، جمهوری اسلامی در اکتبر به بعد، از اکتبر به بعد همین امسال میتونه بتونه قانونی حتی موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین ارسال بکنه.
گفتگوی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. اما اعزام تیم‌های ملی ژیمناستیک ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا به دلیل نداشتن ایمیل لغو شد. شما خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. به پایان رسید این بخش از خبر رادیو فردا. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.